بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 255، زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در جلد اول کتاب ارزشمند مکیال، قسمت مربوط به حرف قاف در ویژگی های امام زمان سلام الله علیه رسیده بودیم و مشغول خواندن روایتی بودیم از وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، که بزرگواران حضور ذهن دارن انشاءالله. البته در کتاب های مختلف صفحات مختلف است. کتابی که الان در مقابل من هست صفحه 229، ولی بزرگواران علامت در میانه کتابشون داشته باشن که هر دفعه نخوان دنبالش بگرد. روایت از امیر المؤمنین بود که نشانه هایی رو می فرمودند. این نشانه ها پیش از خروج دجال بود و ما یه توضیحی دادیم که دوست دارم بزرگواران الان بفرمایند. یه توضیحی دادیم که ما باید این روایاتی رو که میشنویم چجوری ازش استفاده کنیم. اگر خانم ربیعی‌زاده یا خانم اعظم نادری بتوانند توضیح بدن خیلی خوبه. گفتیم این روایت یا روایات مشابه این که از شرایطی میگویند که پیش از مثلا خروج دجال یا در زمان خروج دجال یا پیش از ظهور امام زمان رخ میدهد، و عمدتا هم مطالبی است که مطالب نیکویی نیست. گاهی بعضی شرایطی رو که توضیح میدن ممکنه مثلا یک نقطه نیکویی باشد، ولی این قبیل روایات هر کدومشون میخونیم خلاصه یه جوری بدتر از ویژگی قبلی یا اتفاق قبلی. ما اینا رو بر چه مبنایی بخوانیم و بهش توجه داشته باشیم؟ خانم ربیعی‌زاده شما میتونید بگید، چون این مطلب رو در جلسه گفته ایم. ببینیم شما خاطرتون هست یا تشریف داشتی تو اون جلسه یا نه. بفرمایید خانم موزونی، دستشون رو بلند کردن.
فکر نمی‌دونم حالا منظورتون کدوم قسمت باشه، ولی من چیزی که الان فرمایش کردید این تو ذهنم اومد که خداوند عاجز نیست از اینکه هر کدام از این شرایط و نشانه‌هایی که گفته باشن اصلا پیش نیاد یا انجام نشه و امام زمان هر موقع که خداوند اراده بفرمایند ظهور می‌کنن، بدون اینکه این نشانه هم که گفتن بخواد انجام بشه یا مثلا ما اون رو ببینیم. من این تو ذهنم اومد، نمیدونم منظورتون این قسمت بود یا چیز دیگه در نظر داشتید.
بله، فرمایش شما در مجموع غلط نیست، ولی پاسخ سوال بنده نیست. بله خانم مؤمن بفرمایید.
ببخشید، فرمان موارد که مضمون هستن، من موارد رو بشناسیم و سعی کنیم در موردش دانش و اطلاف هم خودمون بالا بریم هم اطرافیانمون رو، و سعی کنیم تو اون جزء این موارد نباشیم. میدونیم که این اتفاقا قرار آخر زمان بیفتن، نقطه ضعف های جامعه هستن، و حالا خودمون آماده کنیم که خودمون و حالا فرزندانمون.
بسیار عالی. بله درسته. سرکار خانم نوروزی میخواین تکمیل بفرمایین؟ بفرمایین.
یه چیز دیگه ای که من به نظرم اومد این بود که هر چیزی که ما میبینیم، هر نشانه ای که میبینیم، اینجور نباشه که بگیم حتما الان این همون نشانه است، یعنی به این صورت باشه، بلکه ممکنه خیلی از اینها مثلا قبلا اتفاق افتاده، شباهتش شبیه همین، یا اینکه مثلا شاید الان در حال حاضر هم شبیه باشه. مثلا میگیم وقایق یمن مثلا اینجوری شده، یا این پس این به این، یعنی به یه چیز از اینا ما وصلش بکنیم اینطوری هم نباشه.
بله ببینید، این فرمایش شما هم مثل فرمایش اولتون در اصل نشانه های ظهور مطلب درستی است، اما آنچه که مد نظر بود این بود در مقابل این روایات که شرایط تلخ، فساد، خطا، گناه آخر الزمان رو میگویند ما چه موضعی داشته باشیم. عرض کردم، مجدد یادآوری میکنم، شاید بعضی بزرگواران تشریف نداشتند یا فایلش رو نشیده باشن، گفتیم بعضیا از این روایات این چنین استفاده میکنن که بله الان اینا مقدمه ظهور حضرت را داره نشان میده و آی مردم ببینید الان بانک اینجوریه، مردم اینجوریان، جامعه اینجوریه، فساد اینجوریه، براش مختصاتی تعیین میکنن و از این میرسن به این که خلاصه علائم ظهور حضرت و بجنبین بدوین. یه فایل صوتی بود که موجب شهرت سخنرانش هم شده بود، اون سالهایی که خیلی قدیم توفیق من داشتم برای جمع‌کران یه خورده منظم میرفتم، این فایله رو خلاصه توی مسیر هی میذاشتن این اتوبوسا، که اون بنده خدا انگار مثلا تازه به این روایت رسیده بود و با یک شوری داشت بیان میکرد و خیلی هم البته بعد از اون شهرتی پیدا کرد به خاطر اون فایلش، ولی هی از بدیهای جامعه میگفت و میگفت حضرت دارن میان، اینه وضعیت. خب این با تذکری که سرکار خانم موزونی دادند که راجع به اصل وقایع پیش از ظهور بود پاسخش روشنه. میتونه شرایط بدتر از اینم بشه، آنچنان که از اون سال شاید مثلا 20-30 سال داره میگذره، خب شرایط بدتر هم شده، چه بسا بدتر از اینم بشه. موضعی که ما باید داشته باشیم همجور که سرکار خانم مؤمن فرمودن اینه، اولا اگه فردا دیدیم که خلاصه لباس‌های تغییراتی کرد، نمیدونم بعضی از مناطق مثلا افراد شرورش شدن حاکم اون منطقه ها، اگر نسبت به قرآن فلان مثلا برخورد شد، ما جا نخوریم بدونیم که اینها در فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام بود. بله پیش میاد، زنان اینجوری میشن، مردان اونجوری میشن، کاسبی ها اینجوری میشه، بله پیش میاد. چرا جا خوردی؟ چرا جا خوردی؟ بله اینا پیش میاد و اینها پیش از ظهور حضرت هم رخ میدهند. و ثانیاً حواست باشه اگر در سال 1404 داری این مطالب رو میخونی، اینا رو نسبت بهش آگاهی پیدا کنی و بتوانی قبل از این که اینها بخواد به تو، به زندگی تو، به نسل تو آسیب بزنه، تو مسیر درست و نیکویی رو پیش بری که خودت و بچه هات نسبت به این موضوع مقاوم بشن. که حالا مثال ها رو با همدیگه یه تعداد چه خوندیم بقیهش هم میخوانیم. اگر تو دیدی که زنهای تو عباراتش هست، من دارم از رو میخونم، زنهای آوازخان و نوازندگان به کار گرفته شوند، تو باید به عنوان یک مادر، به عنوان یک مادر بزرگ، به عنوان یک معلم دبستان، به عنوان یک معلم متوسطی اول و دوم، به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک مشاور، به عنوان یک کسی که سخنش در فامیل مؤثره، تو باید موضعی بگیری، موضع تربیتی نسبت به این که دختران خانواده تو این فضا نرند، شاگردان شما تو این فضا نرند. و اگر نیاز به توضیح و توجیه دارن، شما باید قبل از این که بهت خبر بدن خواهرزادت در فلان مثلا برنامه داره نوازندگی میکنه شما رو هم دعوت بکنن، شما باید پیش قدم او رو توجیه کرده باشی. وظیفه داری، کلکم را و کلکم مسئولن رعیته. زورت به دختر خودت میرسه، دختر خودت، دختر خودت، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده دست رفت، به خطا افتاد، دخترای فامیل، همسایه است، دوست، همسفر، همسفر عتبات، تو سفر عتبات که مشرف می شوید، اگه دو تا اتوبوسید، سه تا اتوبوسید، فرق شمایی که در این جلسه این روایت رو دارید می خونید و این احساس مسئولیت رو نسبت به دختران جامعه می کنید، خانوم ها، اگر آقایانی شنونده بحث بودند نسبت به پسران جامعه چنین احساس وظیفه‌ای را در خودش می کند که باید بکند، باید فرق بکنه، من تو این اتوبوسم تو یا تو اون اتوبوسم. برای نوجوانهای اون اتوبوسی که من توشم باید یه فرقی بکنه، و الا من چه فرقی میکنم با بقیه ای که این وقت رو نگذاشتم، این مطالعه رو نکردم، این کتاب رو نخوندم. خانم احمدی تازه عروس اگر یک عروس دیگری وارد اون خانواده میشد، با شمای علاقمند مباحث مهدوی و اهل مطالعه و حضور در کلاس و شنیدن فایل های مهدوی، اگه هیچ فرقی نکنیم ما با هم دیگه، نه برای جوانتراشون، نه برای کودکانشون، نه برای بزرگتراشون، خب چه فرقی کرد پس؟ بله، اینا تلاش میخواد، مطالعه میخواد، تمرین میخواد. یه نکته ای رو عمومی میگم، ولی بعضی از بزرگواران رو مخاطب خاص من هستن در این مثال. ببینید، اگر شما میبینید مطلبی رو خوب بلد شدید، باید در نحوه بیانش تمرین کنید. اگر بعضی از شماها مثلا وقت بیان یک مطلبی دچار لرزش صدا میشوید، خب باید یه خود تمرین بکنیم کمتر بشود. خب من این اسباب را باید فراهم بکنم تا بتوانم مسلط‌تر در امر تبلیغ و دفاع از صاحب الزمان حرکت کنم. دختری که الان از 4 سالگی 5 سالگی برای رقصیدنش، برای شعر خوندنش، برای آواز خوندنش، برای دست دادنش 10 نفر دوربین در میارن و تشویق میکنن و نمیدونم فلان فامیلشون پول بهش میده و فلان فامیلشون، خب من باید چگونه او رو و خانوادهش رو توجیه بکنم که این دختر تبدیل به کسی که امیرالمومنین سلام فرمودند آواز خوان و نوازنده بشود نشود؟ اینا باید ما رو حساس کنه. واقعا امر تربیت یکی از دشوارترین کارهاست. یعنی الان اگر به ما یا هر کسی دیگری بگن، بگن آقا شما مثلا برو خودتو بنداز زیر تانک، برو رومین، بله اون ابتدا که طرف میخواد بره، وقتی میخواد از جانش بگذره، کار دشواریه، ولی به نظر میرسه که خلاصه پریدن رومین و رفتن زیر تانک و برای همین روایت میگه مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. نمیخواد ارزش شهادت رو بیاره پایین، نمیخواد ارزش از خودگذشتگی رو بیاره پایین، او که جاش معلومه، روایاتش معلومه، ولی میخواد بگه بزرگوار اگر قرار شد بری 2 جلد کتاب بخونی راجع به شبهات مربوط به حجاب، خوانندگی، فقه و امثال اینا، بعد گفتی آقا ما حالشو نداریم ولی حاضریم مثلا کتک بخوریم، حاضریم داد بزنیم، بابا باید وقت بذاری، کار فرهنگی انرژی بره، زمان بره، جان میگیره از آدم، گاهی اوقات شما ثمرشو الان نمیبینی. بعضی ها میگن بریم الان خلاصه خودمونو بندازیم روی مینی، خیالم راحت شد. رو مینی انداختن خیلی کار سختی نیست، راست میگی، بیا وایس 30 سال معلمی کلاس سوم دبستان بکن ببینم میتونی، یا سال دوم و سومش از متلک جامعه که ای بابا تو معلمی کار دیگه ازت نمی اومده خسته میشی، بیا وایسا برای ترجمه، برای نوشتن، برای تدریس کردن، برای یاد گرفتن، بیا سرمایه‌ای که پدرت، مادرت، همسرت، عزیزانت، خدای نکرده به صورت ارثیه اگر به رحمت خدا رفتن یا نه در قید حیاتن امکانات، بیا اینا رو بذار برای کار تربیتی، برای جوایز تربیتی، برای مسابقات تربیتی، اونم برنامه دار، نه مقطعی مثلا یه جای مسابقه بذاریم به هم سکه بدیم برن. راست میگی، بیا تو کار تربیتی. بعد ببین تغییر نگاه برای آدم ها چقدر دشواره. و در برابر این همه حجمه، این همه رسانه، این همه نوشته، این همه خطای متدین نماها، این همه دعوتهای به باطل، بعد ببین باید چه بچه ای تربیت بکنی، ببین چه نسلی باید تربیت بکنی که اینا برای صاحب الزمان بمانن. این روایاتو که میخونی طبق فرمایشی که سرکار خانم کرباسی به خوبی فرموده، این روایاتو حالا شما فرض کن ما این روایاتو ده ها صفحه ازش نوشتیم، تقویمرم خیلی خوشگل و شیک گذاشتم تو کتاب خونم. من در ارزش ثبت علم و حضور در مجلس علم که تردیدی ندارم، روایتشم قبلا گفتم بازم بعدم میگم، اما خب بعدش آیا این منشی دفتر شما، آیا این شاگردی که تو کلاس شماست، آیا این دوستی که 20 ساله با شما در ارتباطه، برای دنیا و آخرتش فرقی میکنه این که با شما همکاره، با شما دوسته، با شما همکلاسیه، یا نه فرقی نمیکنه؟ باید فرق کنه. یه مثال براتون بزنم خستگیتون در بره. یه خاطره شیرینی هم هست، جالبم هست. یکی از خواهرزاده های من که تازه رفته بود مدرسه کلاس اول، یه وقت مدرسه چیزی تعریف میکرد و اینا، یکی دو بار اسم یکی از همکلاسیاشو گفت و بعد یکی دو بار مثلا خواهر من گفتن که آره مثلا مادر اون همکلاسی، حالا اسم اون همکلاسیش اماد بود، بعد اینا میگفتن مادر اماد مثلا اینجوری گفت، مادر اماد اینجوری کرد. ما این تو ذهنمون ثبت شد. حالا چی بوده ماجرا؟ اون سالی که ایشون کلاس اول رفته بود و نزدیک ایام حج بود، اماد مادرش با پدرش مشرف شده بودن حج، و به خاطر اینکه پدر مادر در اون برهه اولیه نبودند، خلاصه یه توجه و یه مراقبت ویژه‌ای مثلا باید این بچه می شده. به هر حال یه خورده دوست این خواهرزاده امام بود و اسم این مثلا یه خود مطرح شد. بعدم معلوم شد با هم هم مسیرن و نمیدونم هم سرویسین، و خلاصه ما یه امادی تو ذهنمون آمد و یه مادر امادی. یه روز من همون مدرسه‌ای که اینها می‌رفتن برنامه داشتم، یه چند جلسه‌ای برای مادران فکر می‌کنم بود، بله یه چند جلسه‌ای من تو همون مدرسه دعوت شدم برای برنامه و بحث‌های تربیتی. یه نوبت که می‌خواستم برم، خب خواهرم هم به عنوان یکی از مادران می‌خواستن بیان، مثلا متوجه شدن که من هستم. من حالا معمولاً نمی‌گفتم که حالا من کجا برنامه ای دارم و اینا، ولی چون خلاصه نامه زده بودن اینا متوجه شد، گفت شما اونجا برنامه؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب، مثلا با هم بریم. گفتم باش. ما یه بار رفتیم با هم دیگه و من در راه همینجوری صحبت که میکردیم گفتم که خب چه خبر و مدرسه و اینا، و دوباره اسم اماد اومد. گفتم که خب این مادر اماد که شما باهاش رفیق شدین و ارتباط دارین و احوال پرسی دارین با هم دیگه میکنین، خب دعوتش کنیم توی یکی از این کلاس‌های ما با خود اماد بیاد. اون زمان خواهر من تو اون کلاسی که ما داشتیم میومد. گفتم خب دعوتش کنیم. آخه من چی بگم بهش؟ بگم مثلا بیا کلاس، مثلا برادرم کلاسی داره، چجوری بگم؟ رفت توی تردید. منم خیلی اصراری نکردم. نوبت بعد که می‌خواستم برم، حالا مثلا دو هفته بعدش بود یا هفته بعدش بود، گفتش که من قرار گذاشتم با مادر اماد برم، میشه مثلا ما هر دو رو ببینیم؟ گفتم چه اشکال داره. ما رفتیم خواهرمون رو برداشتیم، ما رفتیم دنبال مادر عماد، یا مادر عماد مثلا اومده بود دم منزل خواهرم اینا و سوار شدن. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم سرکار خانم، من که خدمت شما قبلا نرسیدم ولی اوصاف شما رو شنیدم، به عنوان مادر عمادم شما رو میشناسیم. ما یک کلاسی داریم صبحای جمعه، فکر میکنم اون زمان بحثمون بحث معاد بود اگر اشتباه نکنم، و من از شما دعوت میکنم که با خانواده، چون مشترک خانوادگی هم میتونه تشریف بیارید، بیان تو اون جلسه شرکت کنید. ایشون هم بنده خدا جا خورد اول که خب یعنی چی، و مثلا این که مثلا تو جلسه بحث تربیتی میگه و اینا، و گفتم بله حالا بحث اعتقادی هم میگیم، یه روایاتی هم میخونیم با هم دیگه، و اگر صلاح میدونین تشریف بیارین و همشیرم میاد از ایشون شما پیگیری کنین. ایشون اون دوره جلسات رو اومدن و یک دوره دیگری، خلاصه ما دو سه دوره در خدمت ایشون و خانوادهشون بودیم و ایشون هم با خودشون دوستانی رو آوردن و اصلا خودش یه اتفاقی افتاد، یعنی یه شبکه ای از دوستی‌های جدیدی که با محوریت اون کلاس‌های اون زمان بود، یه تعدادی شبای جمعه بود، یه تعدادی صبحای جمعه بود، خلاصه ایشون اومد. مثالو برای چی زدم؟ مثالو برای این گفتم که آیا بین این که یه نفری همسایه خانم قیاسوند باشه، دوست دوران تحصیل خانم حاجیلو باشه، همسفر کربلای خانم خاتمی باشه، خواهر شوهر خانم رحیمی باشه، و یا نه همه این نسبت‌ها رو با یه کس دیگه ای داشته باشه، با یه زهرا خانومی، با یه فاطمه خانومی، با یه منصور خانوم دیگری داشته باشه، فرقی میکنه یا نمیکنه؟ اگر من رانندگی بکنم برای اینکه خواهرم رو به جایی برسانم، اگر من متوجه بشم که مثلا یه خانواده خوب متدینی هستن ولی کلاسی، برنامه‌ای، رشد علمی ندارن، این که من متوجه بشم، این که من خواهرم ببرم، این که من راننده یک ماشینی باشم، فرقی میکنه یا نمیکنه؟ حتی بالعکس، اینو بعضی مثالاشو ممکنه بزرگواران یادشون باشه وقتی زدم، این که یه ماشینی منو سوار کنه از دم منزل اون ببره یه جای دیگه، با این که یک جنازه دیگری غیر از من رو بخواد جا به جا بکنه، یه فرق باید بکنه یا نه؟ فرقش در همینه که همت کنیم، برنامه بذاریم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، دغدغه داشته باشیم، معطل نشید که مثلا وزارت ارشاد باید کاری بکنه. بخشی از جوانان جامعه شما اصلا حرف وزارت ارشاد رو گوش نمیدن اگه برعکسش عمل نکنن، اصلا به سازمان تبلیغات کاری ندارن اگر برعکس صحبت رو عمل نکنن، به بخشی از چیزایی که شما به عنوان مثلا کارهای فرهنگی نگاه میکنید اصلا با به اصطلاح دهنکجی نگاه میکنن. اینا رو کی باید دستشونو بگیره؟ روایتی که براتون چند جلسه پیش خوندم که حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام مخاطب خدا بود، خدایا کیان گمراهان که به من دستور میدهی که اونها رو برم نجات بدن؟ اونهایی که از امام زمانشون دور افتادن. بخوانید و بخوانید و بخوانید فایل صوتی مناسب، سخنرانی مناسب، برنامه‌های مناسب شرکت کنید، یاد بگیرید، انگیزه هاتون رو قوی بکنید، اهدافتون رو بالا ببرید، خودتون رو در سفر و حضر، ازدواج کرده و ازدواج نکرده، در خانواده خودتون و خانواده شوهرتون و خانواده عروستون و خانواده دامادتون و شهرتون و روستاتون، هر جا هستید خودتون رو مبلغ و مدافع حریم اهل بیت ببینید. این یکی از نشانه های انتظار امام زمانه که در روایت داره اگر کسی انتظار امام زمان رو داشت، جلو افتادن یا عقب افتادن امر فرج به او آسیبی نمی زند. این یکی از نشانه های مدافع حریم حجت خدا بودن است که فرمودند اگر کسی واقعا در عصر غیبت در انتظار امام زمان باشد، مثل کسی است که در خیمه اون حضرته، بلکه در مقابل اون حضرت و در دفاع از اون حضرت داره می جنگ. از نشانه هاش اینه که من غافل از امام زمان نباشم، از نشانه هاش اینه که من مدافع حریم امام زمان باشم، ان نشانه هاش اینه که من ببینم تو دخترای فامیل، شاگردان، دوستان قدیمم کدومشون هستن که ممکنه کلام من در اونها اثری داشته باشه، با یه برنامه‌ای، با یه فکری، با یک مشورتی سعی کنم اونها رو نسبت به اعتقاداتشون، رفتار صحیح دینیشون تقویت بکنم. هر جای دنیا هستن، به ایران و نمیدونم اسپانیا و ایتالیا و استرالیا و امریکا ربطی نداره، هر جای دنیا هستید و اونها هستن، من چجوری میتونم؟ البته که اونایتون که مادران جوانی هستید و فرزندان کوچیک دارید، اولین کاری که باید انجام بدید و اصلی ترین کارتون اینه که پیش از این که دخترتون بخواد راجع به حجاب و بعضی چیزای دیگه سوال بپرسه، انقدر مطلب بلد باشید و انقدر قشنگ اینا رو منتقل کرده باشید که در درگاه خدا بگید من وظیفه‌مو انجام دادم. توجه کنید نگفتم اینا رو بلد باشید و بگید و کار بکنید که او رستگار بشود. رستگاری او دست ما نیست، ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. الان برید سراغ زندگی خودتون. خانم کریمزاده تازه مشرف شده بودین عتبات، وقتی برگشتین اگر خانم کریمزاده در این اتوبوس نبود چه فرقی برای اهل اون اتوبوس میکرد؟ حالا که بودین چه فرقی کرد؟ تونستید دو تا دونه دختر نوجوان را، دو تا مادر را که غافلن از حجابشون، از نمازشون، از بعضی توجهاتشون، از بعضی شبهات آگاه تر کنیم؟ اگر کردی خوش به حال، اگه نه فرق منو دیگری در چی بود؟ حالا من تو این اتوبوس باشم یکی دیگه باشم. خانم مدنی، اگر شما دماوند نبودی، برای اهل دماوند، برای همسایه‌ها، برای فامیلا فرقی میکرد؟ اگه یه خردمند بی عرضه اونجا بود چه فرقی میکرد؟ باید خانم مدنی حضورش فرق کنه. باید اگر خواستی راننده مادر عماد بشوی فرق کنه. مادر عماد وقتی میرسه تا اون مدرسه، بعدش 40 جلسه، 60 جلسه، 80 جلسه با خانواده شرکت میکنه، دوستشو میاره، کلی اتفاقات میفته، همش به لطف خداست، هیچ کدومش دست ما نیست، نه فرزندمون نه دیگران، اما من باید خودمو سرباز ببینم، من باید صدای هل من ناصرن ینصرنی را بشنوم. هر کی در حد خودش، در حد توان خودش. خدا نکده اگه کسی در جمع ما مثلا، حالا که الحمدلله نیست، نابینا بود، نابینا چجوری میتونه خدمت کنه؟ اگه زبانش بند اومده بود بر اثر سکته ای، این میتونه خدمت بکنه یا نه؟ اگه بعضی توانمندیاش نیاز به تمرین داشت، میتونه تمرین بکنه به اون نقطه برسه یا نه؟ هر کسی یه محدودیت هایی داره، یکی پدرش مریضه، یکی مادرش مریضه، یکی همسرش اینجوریه، یکی بچهش اونجوریه. حالاتون که بد نشد، من فکر کنم خیلی اوج گرفتیم. یکی دوتا بازخورد به من بدین، من ببینم کسی در این پرواز دچار مشکل نشده باشه. خانم عسقری یه بازخورد به من بدید، خانم صالحی یه بازخورد به من بدید، خانم منهاج یه بازخورد بدید.
سلام
علیکم، صدای من هست؟ سلام علیکم، بله بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. مثلا من داشتم فکر میکردم که در مثلا سال گذشته، دو سال گذشته، مثلا چه آدم هایی رو سعی کردم اضافه کنم به گروه، یعنی یاد این خاطره تماس شدم و یه سری افراد حالا با ما همراه شدن، اومدن و دوباره رفتن. یعنی که داشتم خاطرم نمی کردم که شاید 7-8 نفر رو به کلاس دعوت کردم ولی ماندگار نبودم و یه سری افرادم حالا شدم باعث شدم من خودم یکم کمتر بیان کلاس داشتم یه خاطرات بعد فکر میکردم، ولی واقعا خیلی خوبه برای که حالا بالاخره آدم ها میرن میان و من اون وظیفه خودم انجام دادم و اون چیز خوبی که داشتم رو معرفی کردم. بعضی ها مثلا وارد کانالتون شدن، کانال رو پیگیری میکنم فقط.
نه شما باید اینا رو به یه کلاس دعوت کنین که یه استاد خوبی داشته باشه، نه یه جایی که اگه رفتن بعد زودی پشیمونشن یا اصلا از دین خدا برگردن که. ولی مقصودمون خلاصه بازخورد به این عرایضی بود که من داشتم. شما بخواید بگید الان با این صحبتات چه احساسی پیدا کردین؟ الان فکرتون رو فهمیدیم، یاد یه سری خاطرات افتادیم، احساستون الان چی بود؟
خیلی خوب بود، احساس کردم که میتونم حالا افراد جدیدی که پیدا کردم باشون در ارتباط هستم، حالا تیکه های صحبت یا کلاس رو معرفی کنم بهشون. اتفاق خوبی
ببینید، دقیقاً خانم صالحی
باشه و جور باشه با اون استاد. حالا به قول شما شاید برگی یا مثلا یک مدل صحبت، حالا البته ببخشید من نمیخوام کلام رو اطلاع بکنم، ولی یه ذره خب بعضی برشون سخته، چون وقتی که این صحبت رو من بشتم و یاد بگیره یکم محدود میشه اون دامنه که داره میخواد مثلا فعالیت هایی که بکنه. ولی خب ایشالله که قسمت اون کسی که باید بشنوه بشه و اونا بتونن وارد کلاس بشن و استفاده کنن واقعا.
خیلی ممنون، متشکر. خانم کیو گفتیم که بازخورد بدن؟ بله خانم عسقری رو خواهش کردیم. خانم عسقری میتونید بازخوردی بدین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
تاعت به عبادتتون قبول باشه.
از شما هم قبول باشه انشاءالله.
من حالا با صحبتهایی که شما فرمودین احساس کنم مسئولیت ما یعنی یکم سنگین تر هستش دیگه. حالا یعنی باید یه حس متفاوتی داشته باشیم از دیگران. حالا اگر درست بتونم احساسم بیان بکنم، حالا تو مدتی که حالا با کلاس شما یا حالا ما اینطوری دیگه آشنا شدیم، متفاوت تر سعی کردیم که عمل بکنیم اگر که موفق بوده باشیم. حالا تو کلاس شما حالا یکی دو نفر تونستیم معرفی کنیم، یا حالا نه من یکی دو مورد شد که حالا خانمایی بودن که میشناختم از اقوام یا آشنایان که حالا مثلا سایتتون رو بهشون معرفی میکردم، یا حالا تو فضاهای دیگه. حالا سعی کردم خیلی تو خانواده همسرم سعی کردم که معرفی کنم، یا تو فضاهایی که خودمون شرکت میکردیم همراهشون کردیم. یعنی اون حالت اون مسئولیت یا بار، یه بار مسئولیت به دوش ما گذاشته میشه وقتی با یه سری چیزها آشنا میشیم. تو کنم اون تفاوتی که شما فرمودیم به حالت اون مسئولیتی هست که به دوش ما قرار
آفرین. یعنی به یه عبارتی خانم عسقری، هر موقعیتی قرار گرفتین این سوال از خودتون بپرسین. من میدونم آدم گاهی دوچار وجدان درد میشه ها، ولی این سوال رو بپرسین الان اگر جای من کس دیگری بود که این اطلاعاتی که من دارم، این کلاسایی که من رفتم، این فایلایی که من شنیدم، این تدیانی که من به لطف صاحب الزمان دارم، این پدر و مادری که من داشتم، اگه من این نبودم چه فرقی میکرد برای اهل این مجلس، برای اهل این کلاس، برای اهل این خلاصه دانشگاه؟ چه فرقی میکرد؟ فرقش تو چی؟ یعنی این سوال اگه آدم از خودش بپرسه خیلی اتفاقا میفته نتیجهش. ممنونم از مشارکتتون و بیان احساستون. بله، یه بزرگوار دیگه هم میخواستن بفرماین. خانم نوری چیزی که نوشتین رو خودتون بگین. البته ببخشید اسکایپی ها الان یه خود صدا ندارن، ولی بالاخره تو ادبیات من متوجه میشن که حدوداً اونا چی گفتن. بعد ایشالله برای جلسات بعد که یه جا بودیم صحبت ها رو بهتر میشنن.
سلام استاد، تا حافظتون قبول انشاءالله.
سلامت باشی.
راستش من زیاد به قول شما خیلی پرواده عجیبی بود. واقعا احساس که همکاری شدید، ولی خب خیلی هم قابل تعامل دیگه برام که بعد واقعا زحمت کشید. الان باید فکر کوچیک نمیشه به نتیجه رسید. هم کمکاری شدید نسبت به اقوام، هم حالا یه قشن نوجوان اگه آدم از دستش کاری بر بیاد، حالا با روش برخورد مناسب به قول شما برنامه ریزی باید بشه دیگه. حالا تنبلی تو اون زمینه زیاده.
تلاش
بله.
احسنت. ما باید با این حال و با این به اصطلاح فرمایش شما احساس کمکاری و اینکه بابا من چقدر میتونستم مؤثر باشم. من اون مثالی که برای شما زدم خیلی مثال ساده ایه، یعنی میخواستم بگم در این مثال خدا لطف کرد یه برکتی گذاشت. واقعا باید من فکر کنم الان چند رو دیگه مثلا ممکنه یه جا افطاری دعوت باشم، مثلا خانم میرطاهری بگن خب حالا اگر به جای اینکه خانم فاطمه سادات میرطاهری رو دعوت بکنن مثلا یه نرگس سادات میرطاهری باشد او برود، چه فرقی میکنه با حضور من؟ همین تأمل، همین تأمل گام اوله. با بالاخره باید یه فرقی بکنه دیگه. بله ممکنه شما انتظاری که مثلا از خانم ربیعی زاده داشته باشید از خودتون نداشته باشید. اگر شما انتظار داشته باشید که مثلا همه بتونیم به اندازه هم به میزان هم توفیقاتو پیدا کنه، بله اینا کم و زیاد داره. ولی یه چیزی دیگه خیلی یواشکی میگم، ولی در حساب و کتاب خدا هر عملی اخلاصش بیشتر باشه او پذیرفته تره. یعنی شما نگاه نکن که مثلا حالا جاری ما یه مجلسی گرفت دعوت کرد مثلا 600 نفر اومدن، ایشالله جاری شما با اخلاص اون 600 نفر هم ایشالله همه تحت تاثیر قرار میگیرن. ولی در درگاه خدا به اخلاص شما توجه میکنن، در درگاه خدا اخلاص شما. همون یه جمله‌ای که خانم نوری با اخلاص میگه هم اثرش بیشتره هم ارزشش. ولی از شما چه پنهان، ما الان متمرکز ثواب و ایناش نیستیم. ما الان متمرکز این هستیم که آقا به درد امام زمان بخور. سر سفره امام زمان نشستی به درد امام زمان میخوری یا نه؟ اوناییتون که مادر شدین برین تو این مراکزی که مراکز خلاصه ناباروریه یا از این پزشکای به اصطلاح بانوان بپرسید، ببینید مردم برای اینکه خدا بهشون فرزند بده چه هزینه هایی میکنن، چه بدو بدو هایی میکنن، چه قصه هایی میخورن، چه آمپول های دردناکی میزنن. بعد خدا شما رو مادر کرده، مادری را، افتخار مادری را نصیب شما کرده. این فیض، این جایگاه، این توفیق که خدا شما رو مادر دو تا فرزند، یه فرزند یا بیشتر کرده، سر سفره صاحب الزمان به برکت عنایت امام زمان، دعای امام زمان. برای امام زمان چیکار کردی؟ دنبال این نباش که مثلا بگی خب یعنی حضرت داد الان برای ما یه دونه آویز چند میلیاردی فرستاده باشن که ما مثلا بگیم برای حضرت چیکار کرد. همین که الان میتونی نماز تو درست بخونی، الان در جمع شما شاید دو سه نفرتون پادردی باشین که باید رو صندلی بخونید، بقیه الان داره نمازشون میخونه. به دعای امام زمان، به نفس کشیدن امام زمان، دعای افتتاحو که الحمدلله میخونید، توجه کنید انتهای دعای افتتاحو. این بهی هایی که آمده، یعنی خدایا به واسطه او، به برکت وجود او، به احترام او، به دعای او، به عنایت او، همه این خیرات رو شامل حال من کن. یعنی چی؟ یعنی آن چه قرار است شامل حال تو بشه همش به اوست. تو دعای ندبه هم شبیه همین رو در قسمت پایانی دعای ندبه داره، همش به اوست، به لطف او، به عنایت او، به دستگیری او، به واسطه او. خب حالا سوال، ما برای این امام زمان که هر چی داریم و نداریم از اوست، ما به چه درد امام زمان بخوریم؟ سال 403 تموم شد، سال 401 هم تموم شد، سال 1390 هم تموم شد، سال 1370 هم تموم شد، من به چه درد امام زمان خوردم؟ صدای توپ در بیاریم و بر سر و کله خودمون و بقیه بزنیم که خب سال جدید شد، خب حالا سال جدید شد، ثم مازا. تو چقدر شکرانه این همه نعمت را که به امام زمان، این سبب المتصل بین الارض و السما، این معرفتایی که جرعه جرعه به لطف صاحب الزمان برای برخی از ما لطف شده، در گلوی ما، در وجود ما قرار گرفته، اینا رو من چیکارش کردم؟ به قول مثال خوب سرکار خانم، تو تقویم نوشتم گوشتم تو کتابخونه، و من چند جا به خاطر این امام زمان ترک گناه کردم، چند جا. اگر کسی از شما تونست اینو به بچهش یاد بده، خیر دنیا و آخرت نصیبش. اگه کسی از شما تونست اینو به شاگرداش یاد بده، یه چیز ساده ای نیست. البته به دست با کفایت امام زمان خدا به زبانتون، به نفستون برکت میده و این اتفاق میفته. ولی اگر کسی توانست به بچهش، به شاگردش، به دوستش یاد بده که به خاطر امام زمان ترک گناه کن، من تعبیرم تو بحثای تربیتی اینه، میگم این شاهکار تربیتی. چه جوریش، چه جمله ای، چه بکنه، اون حرفای بعدیه. این محتوا را به خاطر امام زمان ترک گناه کنه، یعنی وقت گناه خودش رو در مسیری ببینه که از چشم امام زمان میفته. وقت گناه احساس بکنه که داره بین او و وجود نازنین صاحب الزمان فاصله میفته، احساس کنه که داره از چشم حجت خدا میفته، احساس کنه داره از امام زمان دور میشه. دور، این شاهکار تربیتیه. میتونید با دختر و پسرتون، میتونید با نوتون، میتونید با شاگرداتون، میتونید با استادتون، یک کلاسی میرید این مفهوم رو به استاد منتقل کنید، حالا استاد منجوق دوزیه، این مفهوم رو شما بتونید بهش منتقل کنید، به هم سفریتون، به هم کاروانیتون، به هم محلهیتون، به هم هتلیتون، این خدمت قابل توجه و ارزشمندی به امام زمان و کسانی است که دوستشون دارید. اگه کسی رو دوست دارید سعی کنید او را به این سمت ببرید، هر جا که بود، در هر موقعیتی که بود. عرضم رو تمام کنم. ما در مرور علت و نوع مواجهه با روایاتی که از جنس و محتوای این روایتی است که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌خواندیم یه خورده متوقف شدیم، یه حاشیه هم رفتیم. یکی از علل حاشیه رفتنمونم اون به اصطلاح روایتی بود که در ابتدا خواندیم و این تأکیدی بود که در فرمایش مرحوم شهید ثانی بود برای این که آقا باید بری به این سمت، باید بری و علم را عملی کنی و علم را پایه‌ای برای رشد و ورود به عرصه مستحبات قرار بدی، نه که دیگه ما تو واجباتمون لنگ بشیم. باید این مرحله رد کنیم. این واجبات راجع به حق پدر باشه، راجع به حق مادر باشه، راجع به حق فرزند باشه، راجع به حق همسایه باشه، هرچی واجبه دیگه. حالا واجب یکیش روزه است، یکیش نمازه. حالا اگه کسی به جهتی الان نماز و روزه ازش سلب شده بود، بقیه واجبات که سلب نشده که. عرضم تمام. اگر سوالی ابهامی هست بفرم. بله بفرم.
این فرمایشات شما اولی که قسمت تحصیل گذارشون بود که صدای حضم ناصرانی هم سرانی امام زمان رو بشنرد. واقعا برای من وجدانی شد. فهمی میتونی مشکل چیه؟ من خیلی سعی میکنم. من هر چیزی که یاد میگیرم سعی میکنم منتقل کنم. و همش توجه میکنم، تمرکز میکنم از اساتیدی که شما اساتید بزرگای دیگه که کلامشون تأثیر گذاره. من میخوام به روش هاشون فکر کنم، توجه کنم، روش هاشون رو بشناسم که وقتی میخوام بیان کنم کلام من هم تأثیر گذار باشه. اما هر وقت که این کار انجام نمی، هر وقت که سعی میکنم یه مسئله بیان کنم همش تو دارم توسط هم میکنم، متوسط میشم که میخوام بگم تأثیر گذار باشه. میگم به روش ها دقت میکنم، حتی تو جزوم مثلا نویسم اینجا مکس کردم، مکس میذارم چون میبینم که بیان شما تأثیر میذاره. میگم این مکس اینجا خوب بود، این مکس رو اینجا انجام میشه، حتی تو جزوم اینا رو مینویسم. اما وقتی که خودم اون مطلب بیان میکنم به همش این احساس دارم که تأثیر گذار نیست، الان اثری نداشت. یا بعضی وقتا میگم که اصلا دارم انگار زیادی میگم دیگه، انگار گفتنم داره نمیدونم مثلا دل زدگی ایجاد میکنه. همش نگران این مطالب هستم وقتی دارم بیان میکنم. حالا تو سفر کربلا هم من واقعا داشتم میفهمیدم کتابایی از هم کتابی که کتاب اومدن کتابا رو تهیه کرده بودم با خودم بردم که به هم سفر رو هدیه دادم. توی راه صحبتهایی کرده همش فکر اصلا تأثیر نداشت. واقعا این کلمه، این جمله دلسرد کننده بود. البته ادامه دادم، کارم انجام دادم، اما دلسرد کننده بود و همش نگران تأثیر گذاری شدم. اگه اینم راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
من چند تا نکته راجع به این سوال شما بگم. یک، نگرانی و تلاش برای استفاده از مهارت‌ها خوبه، ولی نباید آدم رو به وادی وسواس بندازه. دو، من باید تا جای ممکن وظیفه‌ام رو به بهترین شکل انجام بدم. البته تأثیر و اثر قابل محاسبه برای من ممکنه نباشه. من نمیدونم چقدر تأثیر گذاشته و کی اثر خودش رو نشون میده، ولی من باید تا جای ممکن تلاشم رو بکنم و وظیفم رو انجام بدم. سه، گاهی اثرگذاری حاصل میشه ولی در طول زمان. اثرگذاری حاصل میشود ولی وقتی ما نیستیم. اثرگذاری حاصل میشود ولی یه جایی که اصلا ما فکرشو نمیکردیم. نکته بعدی و پایانی این که برای اثر بخشی مهارت‌ها، تجربه‌ها، تلاش‌ها لازمه، اما یه توسل هم میخواد. یعنی واقعا آدم وقتی میخواد سخنش اثر بکنه خوبه قبلش یه توسل هم پیدا کنه. یعنی مهارت ها کار نهایی نیست، کار نهایی اون دلی است که متصل می شود. یک جمله رو من برای تعدادی از بزرگواران که در خدمتشون در کلاس وجدان هستیم به اصطلاح به اشتراک گذاشته بودم، اگر اجازه بدیم من یه تیکه‌ای از این رو بخوانم، بعد ازش این نکته آخری رو یه استفاده‌ای بکنم. همانا قلوب شیعیان مانند آینه است و خلیفه ها که مجری تمام اوامر خداوند متعال هستند همچون خورشید. زمانی که آینه روبرو و در مقابل خورشید قرار میگیرد از شعاع آن بهره‌مند میشود و از آن نور میگیرد. پس به مقدار روبرو گشتن آینه های قلوب با شمس ولایت اتصال معنوی حاصل میگرد. چه آن ولی الله غایب باشد و چه حاضر، چرا که روح مقدسش را غیبتی نیست بلکه غیبت برای جسم شریف اوست. نکته‌ای که اینجا میخوام توجه بدهم اینه که با اون بحث توسلی که عرض کردم مرتبط میشه. سرکار خانم، بزرگواران، سروران، تاج سران، کاری که ما میتونیم بکنیم و باید بکنیم اینه که دلها رو متوجه خورشید ولایت کنیم، دلها رو متوجه خورشید جمال امام زمان کنیم، دلها رو متوجه این 14 نور پاک کنیم. اونا خودشون دلی که به سمتشون متوجه بشود را روشن میکنن. البته هرچه این دل پاکتر باشه، هرچه استغفارش بیشتر باشه، هرچه بیشتر بر سید و شهدا گریه کرده باشه، هرچه بیشتر از خوف خدا گریسته باشه، خب زلالتره. برای همین میگیم اگر احساس میکنی دل همسرت، دل فرزندت، دل خانومت، دل دوستت خیلی کدره، از طرف او به درگاه خدا استغفار بده. شما میخوایی در یه موقعیتی قرار بگیری، این مثال سفر کربلا رو، مثال سفر مشهد، حالا کربلا یه خورده هزینه هاش زیاده، برای همه مقدور نیست. سفر جمکران رو، سفر قوم رو، یه وقت با اتوبوس داره آدم میره، قبل از اینکه راه بیفتی تسبیح بگی دست 500 مرتبه از طرف تمامی اهالی این اتوبوس به درگاه خدا استغفار. بعد میخوای یه کار تبلیغی بکنی، در واقع میخوای چی کار کنی؟ نمیخوای هدایت کنی، انک لا تهدی من احببت، میخوای به یه بهانه‌ای، به یه تذکری دل او رو متوجه امام زمان کنی. همون کاری که اگر در زمان امام مجتبی بودی باید انجام میدادی، دلها رو باید متوجه امام زمان میکردی. امام زمانشون حضرت مجتبی علیه السلام بود به ایشان، امام زمانشون سید الشهدا بود به ایشان. داستان زهیر چی بود؟ ببینید آینه وجود جناب زهیر چرخید به سمت نور ولایت امام زمانش، حسینی شد. چی بود؟ عثمانی بود. خورشید هست، باور کنید، یقین کنید و از خدا یقین بیشتر بخواهید. خورشید هست، امام زمان هست، میتابه. بله پایان عرضم رو اینجوری تموم کنم دیگه، حالا دیگه وقت بزرگوارم نگیرم. عرض کردم یقین، یقین کنید که خورشید هست و میتابه و کار دست ما نیست، ما نهایت وظیفه انجام میدیم. ولی چقدر شیرینه اگه واقعا وظیفه انجام بدیم، چقدر شیرینه اگر واقعا آدم احساس کنه که بالاخره به عنوان یه سرباز کوچک احساس کنه بالاخره اگه قرار تقسیم بندی کنن، سیاهی لشکرم اگه میخواد باشه این طرفه، سیاهی لشکرم اگه میخواد باشه این طرفه، آقا کاری از من نمیاد، توانی ندارم، جون ندارم، سلاح ندارم، ابزار ندارم، ولی یه جوری زندگی بکن که اگر سیاهی لشکرم بودی و هیچ کدوم از اینا رو نداشتی این سمت وایستاده بودی، این سمت ایستاده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام
Oh. نباشم، یار خوبی که نبودم، ای کاش یار تو نباشم. من وفا نکردم تا به من وفا کن، تو نماز شب چقدر بده بین مردم، به تو عرض ارادت کردم، ولی با عملم میدونم تو رو خیلی اذیت کردم.
الحجة ابن
با تو کرد.